بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بحث کوتاهی در آیه پنجاهم سوره مبارکه روم میشنوید تا از در این بحث وارد یک واقعیت عظیمی بشیم که اون هم مربوط به یک آیه در سوره انفال که آیه انفال و آیه سوره روم در یک لغت در یک کلمه مشترکن، اما لغت سوره مبارکه روم نگاهی به این جهان داره و تحولاتی که در این جهان اتفاق میفته. اما آیه سوره انفال نگاهی به تحولات جان بشر و روح انسان و باطن او داره که در تحولات روحی او آثار شگفت‌انگیزی از وجود انسان طلوع میکنه، چنان که آثار شگفت‌انگیزی از برکت حقیقت اون کلمه در سوره روم در عالم پدید میشه. یکی از زیبایی های آیه سوره روم اینه که ابتدای آیه خطاب به شخص پیغمبر عظیم الشأن اسلام که در این خطاب به به پیغمبر می فرماید فن زور الى آثار رحمت الله. قرآن مجید در بعضی از آیات کلمه نظر رو به کار گرفته که شاید اکثر مردم فکر بکنن نظر یعنی نگاه کردن، که این نیست. نظر به معنی نگاه کردن نیست. در بعضی از آیات لغت رؤیت رو به کار گرفت، اون به معنی دیدنه، دیدن با چشم سر، رعا، دید، میبینه. اما نظر به معنای دیدنیست که در این دیدن اندیشه به کار گرفته میشه، عقل به کار گرفته میشه. این نگاه معمولی نیست، این نگاه عادی نیست. ما در قرآن میبینیم پروردگار به همه مردم امر میکنه، نه فقط به مسلمان و مؤمن، امر میکنه به نظر. فلینظر الانسان الی طعامه، لازمه، واجبه، فعل امر، فرمانه که انسان به خوراکش نظر کنه. خب این آیه یه حرف دیگری غیر دیدن داره. دیدنو که هر خورندهی خوراکشو میبینه و میخوره، هیچکی در دنیا در حال خوردن چشمشو که نمیبنده. وقت خوردن همه دارن غذا رو نگاه میکنن، همین نگاه میکنن، بیشتر از این دیگه حرکتی نمیکنن، نگاه میکنن. اما پروردگار میفرماید فلینظر، یعنی این چشمتو قرض بده به عقلت، با نیروی عقل طعامتو نگاه بکن که اولا چند میلیارد چرخ در این عالم گشته تا این صبحونه حاضر شد. به همین سادگی که پنیر و کره سر سفره نیومده. کره زمین دو تا حرکت بهش دادن، وضعی انتقالی. وضعی در هر شبانه روز یک بار دور خودش میگرده، از آثار گشتنش پدید آمدن شب و روزه. اگه نمیگشت، دائما یه طرفش رو به خورشید بود و میلیاردها سال قبل همه موجودات سوخته بودن و خاکستر شده بود، یه طرفش دائما تاریک میمون، همه موجودات اون طرف یخ میزدن. پس یه گردش وضعی داره برای تعادل هوا در کره زمین که گرما در حد سوزوندن نشه، سرما در حد منجمد کردن نشه. این یک سود گردش وضعیه. با چقدر دیگه سود داره باید دنبالش رفت و فهمید. نوشتنم یک گردش انتقالی داره که 365 شبانه روز یه بار دور خورشید میگرده. با گشتن دور خورشید بهار پیش میاد، تابستان، خزان و پاییز و زمستان. اگر این گردش دور خورشید نبود زمین یه فصل داشت و اون یه فصل هم آثاری برای موجودات زنده نداشت. یا همیشه زمستون بود، یا همیشه تابستون بود، یا همیشه پاییز بود، یا همیشه بهار بود. خب اگه همیشه زمستون بود دیگه مسئله حیات بحثی در میون نداشت. اگه همیشه تابستون بود، اگه همیشه بهار بود. این تحولات عظیم به وجود نمی اومد. پس شما سر سفره صبحونه که نشستی فعلا نون و پنیر و کره رو نگاه کن تا ببینیم داستان همین سه غذا از چه قراره. زمین در 24 ساعت دور خودش گشته تا هوای مناسب داشته باشه. در سال یه بار دور خورشید گشته. تابش خورشید خاک رو تقویت کرده، نیرو داده. هوایی که 100 کیلومتر دور کره زمین به خاک کمک داده. حرارت خورشید در حد لازم از دریاها بخار بلند کرده، ابر تشکیل شده، بارون اومده، قنات را افتاده، چشمه را افتاده، رودخونه را افتاده. بعد یک کسی رفته معدن یاب شده، معدن رو پیدا کرده، اینو سپرده به یه کسی که بتونه عناصر معدن رو در بیاره. آهن در دل سنگ بوده، اوورده تو کارخونه، آهنشو جدا کرده، بعد این آهن و آهنگر خریده، بیل درست کرده، کلنگ درست کرده، تیشه درست کرده، شنکش درست کرده. بعد عاشق شده که بره کشاورز بشه، رفته کاشته، یونجه کاشته، جو کاشته. منهای زمین کشاورزی خود پروردگار بیابونا رو مثل امسال پر گل و علف کرده. یه گاو اومده یا جو خورده یا یونجه یا علف، یه گوسفند اومده یا جو خورده یا یونجه یا علف. بعد در بدن این گاو که یه بدن فوق العاده‌ایه، این جویی که رنگش زرده، این یونجه‌ای که رنگش سبزه، اون علف بیابانی که رنگش سبز سیره، اون گلهای خودرویی که رنگش زرد، اینا رو گاب خورده. پروردگار عالم تو سوره نحل می‌فرماید من از این شکمبه حیوان، همین سرگینش به قول قدیمی‌ها تاپالش، از این شکمبه و خون پر رنگ گاو و گوسفند در بدن این گاو و گوسفند لبنن سائقن مریعا، شیر سپید خوشگوار تحویل شما دادن. بعد شما اومدید شیر رو یا تو کارخونه یا با مشک زدین، کره گرفتین، پنیر گرفتین، سرشیر گرفتین، روغن گرفتید، کشک گرفتید، دوغ گرفتید، اووردید سر سفرتون، یه نظر بیاندازید از سر سفره منو پیدا کنید. همین جوری میخورین و میرین. یه نگاه با کمک عقل به طعامتون بیاندازید که ببینید چند میلیارد چرخ در این عالم دست به دست هم دادن تا دو سیر پنیر و یه لیوان شیر گیر شما اومده. حالا تمام جهانیان جمع بشن، تاپالک زیاد، کامیون کامیون، خون گاو و گوسفندم که تو قصابخونه شهرها زیاده، وردارن اینا رو قاطی کنن، چرخ بکنن، اگه شیر درست شد، اگه یه قطره شیر سفید از قاطی شدن شکمبه و خون درست شد، همینجوری میخورین و میرین انسان ها. فلینظر الانسان، یعنی نگاهت با کمک عقل، اندیشه و فکر باشه، فقط برای اینکه از سر سفره به من برسی. در ماه رمضان معمولا تو سخنرانی ها این روایت خونده میشه، منم از بچگی میشنیدم. روایت در کتب روایی ما مثل کتب شیخ طوسی، صدوق، شیخ حر آملی، تمام فقهای شیعه رو این روایت نظر دارن، چون با این روایت شروع ماه رمضان و فتوا میدن، با این روایت هم تموم شدن ماه رمضان و فتوا میدن، یعنی دائم این روایت هر سال در کار. و اون اینه: صوم با سات، صیام فعل امرش، صوم للرؤیه، وفتر لرؤیا، با دیدن روزه بگی، با دیدنم روزتو بخور. یعنی تموم شدن ماه، حالا برو بالا پشت بون یا برو پشت دوربین، وقتی که ماه رو دیدی، هلال شب اول و صبحش اول ماه رمضان، بعد 29 رو یا 30 رو دوباره دنبال ماه بگرد، اگه هلال ماه شوال رو دیدی روزت رو بخور، یعنی دیگه فردا روزه نگی. چند وقت پیش به چند تا از دوستانم گفتم، هم شما این روایتو شنیدی؟ من بله. گفتم من یه جور دیگه معناش بکنم، گفتن که معنیش خیلی روشنه، 1500 سال فقهای شیعه میگن خودت، صوم للرؤیا، با دیدن هلال روزتو بگیر، وفتر للرؤیا، با دیدن هلال دیگه شروع کن به خوردن. گفتم ولی یه معنی هم من بهتون بگم، ببینید میپسندین. سم لر رویه، اگه نمیخوری به قصد این نخور که به لقاء الهی برسی، چشم دلت قوی بشه بشی خدا بین. نخور تا بشی خدا بین، بخور تا بشی خدا بین. همینجوری نخور و برو با دقت عقلی در یه پنیر، در یه کره، در یه دونه نون خدا رو میتونی پیدا کنی و ببینی با چشم دل. این معنی نظره. حالا آیه شریفه سوره روم آیه 50، فنظر الا آثار رحمت الله. حبیب من با دقت عقل، حالا عقل پیغمبر که همه میدونیم ثابت هم شده، تو علوم جدیدم این مسئله ثابت شده، مغز شناسان درباره مغز کتابها نوشتن. همین پروفسورای امروزی بیرون درس خونده، اونا خودشون به من گفتن از زمان آدم تا روز قیامت مغزی فعالتر از مغز رسول خدا نبوده و نخواهد بود. خدا به این شخص که عقل کله و مغزش اکمل مغز و اتم مغز، میگه حبیب من انظر الى آثار رحمت الله. من یه صفت ذاتیم، اصل خود ذاتم رحمت، این رحمت که بی نهایت دارای آثار مثبت، یعنی بسترای مثبت آثار مثبت ازش ظهور میکنه. چرا به پیغمبر تنها میگه فنظر؟ برای اینکه هیچکی مثل پیغمبر حرف خدا رو نمیفهمه، برای اینکه هیچکی مثل پیغمبر معرفت به خدا نداره و این فهم سخن خدا و معرفت اللهش بدون کم و زیاد، بدون کم و زیاد طبق قرآن و روایات بدون کم و زیاد انتقال به امیرالمؤمنین پیدا کرد، از حضرت انتقال به امام مجتبی، الانم عین اون مغز و عین فعالیت اون مغز و عین اون معرفت با وجود مبارک امام دوازدهم، عین اون مغز و کل فعالیتش که گاهی هم در روایاتش ما رو که توجه به حضرت میده میگه هم اسم منه، یعنی هم وزن منه. پیغمبر کاری به اسم نداره، میم و هب و میم و دال، این که فضیلت اینه. الان خیلی ها تو این جلسه اسمشون محمد، فضیلتیه؟ نه، اسم زیباست، اسم آتش پرستانی، یه اسم اسلامیه. هم اسم منه، این اسم از دیدگاه عرفان و فلسفه یعنی ذات، یعنی او که دوازدهمی از امامان اهل بیت منه، هم وزن منه، هم ذات منه، هم حقیقت منه. به هر کیفیتی که من میبینم او میبینه، میدونم او میدونه، معرفت دارم او داره، عبادت دارم او داره، خلوص دارم او داره، و 11 نفر دیگه هم همین بودم. به همین خاطر روایات داره کلهم من نور واحد، یه حقیقتی که در 14 تا چراغ ظهور کرده، ولی یه حقیقت. خدا میدونه که وقتی با پیغمبرش حرف میزنه، پیغمبر عمق حرف خدا رو میگیره. پس حبیب من با دقت عقلی، اونم اون عقل، اونم اون مغز، توجه کن به آثار رحمت الله. حالا یکی از آثار رحمتش رو تو همین آیه میگه، کیف یحیی الارض بعد موتها، 3 ماه زمستون زمین حبیب من مرده، درخت ها همه خشک بی برگ، گلا همه دارای ساقه خشک، محصول روی زمین نیست، علف نیست، حبوبات نیست، هیچی نیست. ببین، دقت کن با عقلت که من خدا چگونه زمین مرده رو زنده میکنم. اون وقت با زنده شدن زمین آثار رحمت من روی این زمین ببین. حالا کسی بخواد علفای کره زمین رو تو بهار و تابستون بشماره، تعداد نخودا رو بشماره، تعداد عدسا رو بشماره، تعداد لپه ها رو بشماره، تعداد لوبیاها رو بشماره، اگر کسی بخواد زیبایی های درختان، زیبایی های شکوفه ها، زیبایی های گل ها رو بیان بکنه، نمیتونه، نمیشه. شما میتونی یه گل روز و زیباییش رو تعریف بکنی، اصل زیبایی های جهان نه به قلم میاد نه به زبان میاد. یعنی یکی از جاهایی که قابل وصف نیست زیبایی هاست، چون زیبایی ها کیفیته اما کمیت قابل وصفه. شما گل رو بذار تو ترازوی طلا فروشا، ترازو بهت نشون میده وزن این گل این مقداره، شما میتونی اعلام بکنی که این شاخه گل این وزن رو داره، اما نمیتونی زیباییشو با هیچ ترازوی بکشی، حتی با ترازوی عقلت، با ترازوی علمت. زیبایی رو ما فقط میگیم زیبایی. حالا تعریفشو بکن. تعریف کردنی نیست ابدا. حبیب من به آثار رحمت من نگاه بکن، نگاه عقلی، ببین که من زمین رو بعد مردگیش، یحیی الارض بعد موتها، حیات که میدم به زمین، میلیاردها آثار زیبای کیفی و آثار کمی از این زمین ظهور میکنه، میلیاردها، نه بگو میلیارد به توان میلیارد، بازم عدد کم میاریم. پشت سر این مسئله میگه این زالک، همین خدا. زالک اشاره به الله در ابتدای آیه است. این زالک همین خدا که دیدی زمین مرده رو زنده کرد، میلیاردها کیفیت زیبا درش به وجود اومد و میلیاردها کمیت مفید، همین خدا. لمحی الموتا، شما مردم که مردید با یه دمیدن، نفخ فی‌الصور، فقط با یه فوت کردن زندتون میکنه، با یه فوت کردن. بفهم خدا رو، اگه بفهمی تو دنیا و آخرت راحت زندگی میکنه، اگه بفهمی صابر میشی، اگه بفهمیش بردبار میشی، اگه بفهمیش دل باخته میشی، یا به قول خواجه حرات دیوونه میشی. آن کس که تو را شناخت جان را چه کنه؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کنه؟ چی کارشون کنه؟ همه رو بنده ی تو قرار میده، چه کنه؟ وقتی تو معشوق ازل و ابد رو پیدا میکنه، تنها تنها وارد این صحنه نمیشه، زن و بچهش هم میکشه تو این صحنه. تو معشوق و معرفی میکنه، فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ خود دنبالی شعر چیه در عمق شعر؟ اونا را هم عاشق تو میکنه. اون وقت این عاشق و دیوانه کنی، هر دو جهانش بخش. میگی بنده من، دنیا مال تو، آخرت مال تو. دنیا مال تو نه یعنی این در و دیوار و چهار تا مغازه و یه چند متر زمین. دنیا مال تو روایات داره، یعنی دنیا رو مأمور کردم خادمت باشه و تا زنده ای تو رو سر سفره حلالش قرار بده، بعدم تو رو با پاکترین بدن و جان تحویل من بده. دنیا مال تو، آخرت هم مال تو. اون آخرت مال تو، اون دیگه در قرآن واقعا دیوانه کننده است. یه جملش اینه که میگه وقتی بهشتیان وارد بهشت شدن، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چی بخوان. من نمیگم چی بخواه بنده من. آخه یه وقت مولا منو دعوت میکنه خونش، منم حق فضولی ندارم، یه آبگوش به من نهار میده، منم با کمال میل بخورم، تشکرم کنم برم. اگه فضولی کنم بگم چقدر خوب بود یه کباب کوبیدن بغل این آبگوش بود، وقت اونم بر میگرده به من میگه که اگر میسر بود، اگه لازم بود یه کباب کوبیده برات میذاشتم، به خود شکم تو نگردار. این شکم بیهنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ. اما وقتی وارد بهش شدی، اصلا پروردگار تعیین وظیفه برات نمی کنه. این متن قرآن، فیها ما تشتهیه الانفس، هر چی بخوای در جا برات آماده است، هر چی بخوای. الان که ما نمیدونیم چند تا چیز میخوایم، تو بهش عقل ما کامل میشه، معرفت ما هم کامل میشه، 2 میلیون چیز میخوایم آماده است. و تلذ الاعیون، هر چه در بهشت زیباییه که چشمت با دیدن هر جزء بهشت مست میکنه، لذت میبره. تو دنیای کاسه پشخواب بلورین قلمکارو میبینی به به، عجب هنر، این لذت چشمه. ولی خیلی چیزا رو هم میبینی چشتو میبندی، چقدر آشغال اینجاست، چقدر جای بدیه، این چه دیوار زشتیه، این چه آدم بدیه. ولی در قیامت چشم یه چیز میبینه، فقط زیبایی. ان ذالک لموحی الموتا، همین خدا حبیب من که این زمین رو زنده کرد با میلیاردها کمیت و کیفیت، با یه دونه دم فوت، ازا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، با یه فوت میلیاردها انسان رو از قبر زنده میکشن بیرون که هم خاک شدن، ولی با اون فوت در جا بدنشون هم بهشون داده میشه. این خدا و هو و این خدا علی کل شیئن قدیر، ناتوان از هیچ کاری نیست. میتونه به یه دختر فرزند بده بدون شوهر، بچهش بشه چهارمین پیغمبر اولی الازم مسیح. میتونه یونس رو بده تو کام نهنگ، بعد چند شب و روز زنده بیارتش بیرون، با اینکه معده نهنگ مثل همه معده ها کارش هضم کردن آسیابه، ولی به معده نهنگ میگم ماهیایی رو که شکار میکنی بخور غذات، ولی یونس رو کنار خودت نگردار، حق هضم کردن اینو ندیر. یعنی در یه آن معده رو میگم دو تا کار بکن، هضم بکن هضم نکن. یعنی به آتیش میگم هم بسوزونم خونک باشون. و هو و علی کل شیء قدیر. خب همه این حرفایی که شنیدید گوشه ای از آثار رحمت خدا بود، یه گوشه حیات زمین بود. این آیه تمام؟ البته کجا تمام؟ مگه میشه این آیه رو یه رو دو رو ده رو یه سال ده سال بیس سال یه عمر حرف زد؟ مگه میشه؟ چجوری؟ آیه بعد تو سوره انفال، یادتون نره کلمه حیات رو تو آیه سوره روم، یحیی الله الارض بعد موتا، یادتون نره. حالا سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولی رسول ازا دعاکم، ای همه انسانهای مرده دعوت خدا و پیغمبرش رو پاسخ بدین که خدا و پیغمبرشون با شما میتای رابروی رو زمین، مردگان زنده نما، میخواد این کارو انجام بده. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، من میخوام یه حیات به شما بدم، حیاتی که تمام آثارش کیفیتیه، تمام آثارش. بعدم اگر نتیجه آثار این امور کیفیتی رو بخواید ببینید چیه، باید از اول تا آخر قرآن رو که درباره انسانهای والا، انسانهای بیدار، انسانهای بینا نازل شده ببینید. اون آثار مال این حیات بخشیده شده خدا و پیغمبر به انسان هاست، ولی کم دعوت خدا رو استجابت کردن، کم زنده شدن و از این زندگان آثاری که بروز کرده جهان و زمین و آسمان رو پر کرده. زمین و آسمان نمیخوام گریه کنین، روز گریه نیست، آثار کیفی رو میخوام بگم. وجود مبارک ابی عبدالله چقدر آثار داره؟ آثار او رو به تمام انبیا خبر داد، آثارش رو به تمام ملائکه خبر داد، آثارش رو به تمام موجودات خبر داد، کل عالم معرفی کرد خدا حسین رو به اونها، میشناسنش که زین العابدین در شام فرمود کسی رو کشتید که ماهیان دریا، مرغان هوا، زمین و آسمان، وحشی‌های بیابان و تمام موجودات براش گریه کرد. چقدر مگه ابی عبدالله آثار داره در این عالم هست؟ اما دعوت خدا و پیغمبر رو کم جواب دادن، کم. لا اله الا الله، واقعا لا اله الا الله که امام هشتم می‌فرماید بعد از 23 سال دعوت فکری، عقلی، روحی، عرفانی، قرآنی، الهی، آسمانی، بعد 23 سال روز دوشنبه که جنازه‌ش رو علی دفن کرد، در کره زمین 12 تا مؤمن بیشتر وجود نداشت. 12 تا اسم میبره: سلمان، مقدام، عمار، ابو رافع، اسم 12 تا، بقیه همه مرده موندن و بوی تعفن مرده های بعد مرگ پیغمبر که یه تعدادشون تو سقیفه بودن، جهان رو پر از گندی کرده. جهان رو میبینید که چه خبره؟ خب این همه مرده، میلیون ها مرده، میلیارد ها مرده، آخرش چه خواهد شد؟ آخرش خداوند یه بهاری و یه نسیم بهاری بر کل زمین میوزه غیر این بهار، که ما تو زیارتش میخونیم السلام علیک یا ربیع الانام، به امام عصر میگیم سلام بر تو ای بهار انسانها. یعنی وقتی که نسیم ظهورت بوزه، هر چی مرده در این پنج قاره است زنده میشه و همه صاحب آثار میشن. کره زمین میشه مسجد برای پروردگار، کره زمین میشه عدالت، و بعد مهم اینه که زمان او، یکی از آثار وجود او اینه. الان اربعین موکب میزنن، بعدم جمع میکنن. برای سیل زدگان موکب زدن، بسیار کار عالی کردن، بعد جمع میکنن. زمان ظهور او کل کره زمین میشه موکب. یعنی مردم به هم التماس میکنن آقا بهترین پارچه رو دارم، به خدا پول نمیخوام، بی ورد و برو، من زندگیم خوبه. آقا بهترین میوه رو دارم، بی ورد و برو. آقا بهترین گوشت رو دارم، بی ورد و برو. برای عروسی بچت بهترین طلا رو دارم، مغازه هم در نداره زمانه او. شبان باز تا صبح که هر که هرچی میخواد بره برداره. جهان میشه موکب. نگویم آب و گل است. نه، یه شعر دیگه بخونم. فتنه دور قمر، فتنه دور قمر، نرگس جادوی تو بود، قبله مؤمن و کافر خم ابروی تو بود. این همه فتنه که برخاست از تیر قضا، قدرت شست تو و قوت بازوی تو بود. رایگان بلبشر از باغ جانان رفت برون، زان که اندر نظرش گلشن مینوی تو بود. روح قدسی که به پیراهن مریم بدمید، به یقین از اثر نفخه خوشبوی تو بود. پور مریم که زدم مرده بسی احیا کرد، خود شفا یافته از شربت داروی تو بود. گفت احمد ز یمن بوی خدا می شنوم، یمنی برغیم بوی خدا بوی تو بود. این که حق وعده دیدار به فردا بفکند، غرض از دیدن حق طلعت نیکوی تو بود. مهدی دور زمان، ای شه اقلیم وجود، روی بنمای که روی دل ما سوی تو بود. خدایا تمام درون ما رو نورانی کن. خدایا ما رو مورد نظر او قرار بده. خدایا او رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا همه ما زن و بچه هامون و نسلمون و مثل او گریه کنه ابی عبدالله قرار بده. خدایا روز عیده از زمان آدم تا الان ما نمیدونیم چند میلیون یا میلیارد نفر در دیندار شدن ما مؤثر بودن. ما خبر نداریم که چون یه حلقه به هم پیوسته است تا زمان آدم. خدایا ممکنه خیلیاشون در برزخ گرفتار باشن، امروز عیدی بهشون بده، همه شونو نجات بده، همه شونو غریق رحمت فرمه. حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. من درست دیدم شما رو تشریف